و اینا در هم من 4 تا مورد اسم بودم پیروز شدم. این یک درسیه. درس دوم اینی که اگر شما به تاریخ مشروطیت ایران توجه کنید و اگر به تاریخ جنبش ملی شدن صنعت نفت توجه کنید و بعداً قیام سیتی توجه بکنید و انقلاب 57، شما میبینید در این 4 مورد مشخص زمانی که نیروهایی که دارای ایدئولوژی های مختلف دارن ولی معتقد به حق حاکمیت ملی هستن، اینا وقتی که وحدت میکنن، اتحاد به وجود میارن، حرکتشون نه تنها عادلانه است بلکه پیروز میشه، با شکست روبرو نمیشه. حرکت دکتر محمد مصدق این اندازه عادلانه بوده، دموکراتیک بوده، ولی خب پیروز نشد، با شکست، با 28 مرداد
کودتا شد،
کودتا شد، ولی در قیام سیتیز پیروز شد، در انقلاب مشروطیت پیروز شد، در انقلاب 57 پیروز، به خاطر اینکه توده های وسیع مردم به نمایندگی احزاب و سازمان های کوچیک و بزرگ خودشون، نیروهای سیاسی که طرفدار حق حاکمیت ملی یعنی استقلال بودن، به آرمان های انقلاب مشروطیت احترام میگذاشتن، خواهان استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی بودن. میبینیم که پس پیروز میشن. این دوباره از خصوصیات مردم ایران نیست، این در کشور مکزیک، در کشور هندوستان، در کشور نایجیریه، در کشور مصر، در ترکیه چندین بار اتفاق افتاده که وقتی که مردم متحد میشن با اینکه به ایدئولوژی های مختلف تعلق دارن و ضمن احترام به ایدئولوژی های یکدیگر دقیقاً اختلافات خودشون رو مطرح میکنن ولی روی حاکمیت ملی متفق قولن. امروز به نظر من مسئله عراق زمان میتونه حل بشه که جهانیان آمریکا را زیر فشار قرار بدن که حق حاکمیت ملی مردم عراق رو بپذیره. احتیاج نیست که دموکراسی صادر بکنه، فقط این حق رو بپذیره، عراق آزاد میشه، جنگ تمام میشه. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده هر رفورمی، هر اصلاح طلب هر که مثلا آقای اوباما ممکنه انجام بده، تا زمانی که حق تعیین سرنوشت ملی مردم عراق رو به دست خودشون ندن، یعنی مردم عراق این حق تعیین سرنوشت ملی رو نداشته باشن، مسئله عراق که بسیار سریان امروز بزرگیه در کلیه خاورمیانه، البته بعد از مسئله فلسطین حل نخواهد شد. مسئله فلسطین هم همینجوری، حق حاکمیت ملی. پس ما از انقلاب ایران اینو یاد میگیریم که اگر توده های مردم دخالت بکنند به خاطر اینکه احزاب و سازمان هایی که پشت این توده ها هستند، یعنی توده ها را به نحوی از انها نمایندگی می کنند، این نیروها، این احزاب، این سازمان ها، این تجمع ها بیان حق تعیین سرنوشت ملی یعنی حاکمیت ملی رو برای ملت خودشون، برای مردم خودشون قائل بشن، پیروز میشن. این در تاریخ ایران چند بار به ثبوت رسیده، ما 4 تاشو مثال زدیم، در ستونهای کوچک و خیلی خیلی در سطح پایین تر هم این چندین بار اتفاق افتاده. در مورد کشورهای دیگه هم، مخصوصا در کشورهای توسعه نیافته جهان سوم هم چندین بار این جریانات اتفاق افتاده. امروز روز در جلوی چشمان ما شاهد هستیم که این جریانات اتفاق میفته. مردم در ونزوئلا متحد شدن، برخلاف عراق، برخلاف ایران، برخلاف ترکیه، مردم ونزوئلا میگن آمریکا حق کوچکترین مداخله در امور داخلی کشور ونزوئلا نداره. در نتیجه کشور ونزوئلا میره جلو، بولیوی، اکوادور، پاراگوای، اوروگوئه و شیلی تا اندازه و تا اندازه کشور برزیل، اینها روی خط استقرار و کسب حق حاکمیت ملی میرن جلو. پس ایران هم میتونه دوباره مثل گذشته یکی از این کشورها در واقع میتونه یکی از این کشورها دوباره بشه، چون چندین بار در گذشته این اتفاق افتاده. پس خیلی خیلی به نظر من این جریان این که توده ها چگونه اتحاد بکنن خیلی مهمه و در تاریخ ما دیدیم که مردم وقتی که مداخله میکنن در امور سیاسی خودشون، پشتشون اون سازمان هاشون تا اندازه اقلا به اتحاد هم نرسیده باشون به ائتلاف رسیدن و اون خط مشترک خودشون رو اعلام کردن. صنعت نفت باید ملی بشه، این حق حاکمیت ملی ایران رو به نمایش گذاشت و مردم ایران چون از این شعار شدیدن و به طور کامل استقبال کردن، مردم پیروز شدن.
بله کاملا.
عرض شد که اون درس سوم خیلی جالبه. درس سوم اینی که روشنفکران در زمان انقلاب، چه اونهایی که روشنفکرانی بودن که به ملیگرایان تعلق داشتن، چه روشنفکرانی که به نیروهای مذهبی تعلق داشتن، دکتر شریعتی، چه روشنفکرانی که چپ و مارکسیست بودن، همین ها به نظر من یک درک بسیار بسیار نازل، بسیار بسیار سطحی از ماهیت و خصلت‌های پدیده ضد امپریالیسم داشتند. یعنی اون زمان روشنفکران متحد ایرانی، چه اونهایی که چپ بودن به نظر من یعنی مارکسیست بودن، چه اونهایی که چپ بودن ولی ملی‌گرا بودن، چه اونهایی که مذهبی بودن، چپ بودن، نظرگاه های چپ داشتن، مثل طرفداران دکتر شریعتی، همین اینها درکشون از تعریف ماهیت و خصلت اینکه کی چه نیروی میتواند ضد امپریالیسم باشه، درکشون خیلی خیلی پایین بود. منم خودم یکی از اونها بودم. ماها اون زمان اکثر روشنفکران ایرانی که عرض کرده، یعنی اکثر میگم خیلی ها وسیع نزدیک به 90% این تصور رو داشتن که کسی که جلوی آمریکا بیسته و ضد آمریکایی باشه ضد امپریالیسته، در صورتی که تاریخ در این 30 سال گذشته به ما این درس رو میآموزه که کسی که ضد امپریالیسته باید خصلت‌های بسیار بسیار متفاوتی داشته باشه تا اینکه ضد آمریکایی باشه،
در واقع ضد امپریالیست باشه.
بله باید ضد امپریالیست باشه. دکتر محمد مصدق، احمد سوکارنو در اندونزی، کوانی نکرومه در کشور غنا، دکتر حسین فاطمی در ایران، داریوش فوهر در سالهای آخر عمرش قبل از اینکه به قتل برسه، اینها نمونه‌های بسیار بسیار مهمی هست به نظر من به عنوان الگوهای ضد امپریالیستی. یعنی اگر شما تصور بکنید مخصوصا به مقالات دکتر حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز، ببینید بعد از سی تیر سال 1331 که ایشون وزیر امور خارجه ایران بود، ولی مقالاتی می نوشت برای روزنامه باختر امروز و تمام نوشته های کریم‌پور شیرازی، تمام نوشته های احمد سوکارنو در اندونزی که امروز به صورت نطقه‌ها و کنفرانس ها، سخنرانی ها، کتاب هایی که نوشته در دست دست ماست، کوامی نکرومه در غنا، پاتریس لومومبا در کانگو، اینها ضد امپریالیست بودن ولی خصلت هایی داشتن که ما باید از این الگوهایت بگیریم. یعنی درس آموزی چرا ما باید بگیم که کسی که ضد آمریکاییه ضد امپریالیسته. خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، هیچ یک از اینها ضد امپریالیست نیستن. ضد امپریالیست خصلت داره، خصلت‌هاش هم بیشماره. یکی اینه که ضد امپریالیست کسی است که سکولار باشه.
بله.
مذهبی هم باشه ولی سکولار باشه.
بله.
کسی که ضد زن نباشه، فمینیست نباشه ولی ضد زن نباشه. اینا تفاوت‌های بزرگه. ببین دکتر محمد مصدق مخالف مارکسیسم بود، مخالف مبارزات طبقاتی بود ولی ضد کمونیست نبود. ایشون به تعدیل طبقاتی اعتقاد داشت، نه مبارزات طبقاتی. احمد سکونا هم همینجور، کوامی نکرومه هم همینجور، دکتر حسین فاطمی هم همینجور، پاتریس لومبا هم همینجور. اینا همیشون خصلت‌های یک ضد امپریالیست رو در جهان سوم یا امروز میگیم کشورهای توسعه نیافته صدق میکنه. شما یک نفر رو پیدا بکنید مثلا آقای شاوز در ونزوئلا، چرا ایشون امروز به عنوان نماینده ضد امپریالیست معروف شده؟ به خاطر اینکه آقای نونسامسکی، آقای هاوارد زین و دیگر دانشمندان فعال سیاسی متحد طرفداران نهضت‌های رهایی بخش در تاریخ، طرفداران عدالت اجتماعی امروز، علارغم این ایدئولوژی‌هایی که دارن که من و شما ممکنه باش اختلاف داشته باشیم، اختلافات ایدئولوژیکی داشته باشیم، اینا همینشون معتقدن که شاوز و مخصوصا مورالز در کشور بولیوی، اینها نمونه‌های ضد امپریالیست هستن. چرا؟ اینا ضد زن نیستن. وضع زنان از نظر اجتماعی، از نظر حقوقی در ونزوئلا و در بولیوی در این چند سال گذشته به اندازه 50 سال گذشته پیشرفت کرده. زنان امروز در مجلس ونزوئلا، مجلس شورای ملی ونزوئلا، در بولیوی، در پارلمان بولیوی نقش بزرگی داره. زنان از حقوق برابر در واقع بهره‌مندند در این کشور. من مثال میزنم، ما کشورهای دیگه هم وجود دارن، ولی این دو تا مثلا کوریا هم در کشور اکوادور یه نمونه خوبیه، ولی مثال میزنیم اینا را. اینها هیچ کدومشون ضد کمونیست نیستن، مخالف کمونیسم، حتی مخالف مبارزات قهرآمیزن، مخالف کمونیسم هستن، ولی در زمان حکومت اینها امروز در کشور ونزوئلا، در کشور بولیوی، شما میرید به مجلسشون میبینید که در بولیوی 8 نفر از حزب کمونیست بولیوی در داخل مجلس نماینده هستن، در ونزوئلا احزاب کمونیست ونزوئلا که با هم نیستن، تفاوت دارن، انشعاب کردن، اختلاف دارن، اونها هم حق چاپ روزنامه هاشون رو دارن، از دولت مثل تمام روزنامه ها سوبسید میگیرن، یارانه میگیرن برای چاپ روزنامه شون، مجله، در مجلس هم نمایندگی دارن. پس شما میدونید که تمام این خصلت ها، ما اون زمان تصور فقط میکردیم که چون آقای خمینی میگه که آمریکا تجاوزکار آمریکای تجاوزگر، پس آقای خمینی ضد امپریالیست. آقای خمینی، احمدی نژاد و خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، اینها ضد امپریالیست نیستن. ضد آمریکایی ممکنه باشن، حتی بعضیاشون مثل خاتمی ضد آمریکایی هم نیستن،
بله،
ولی ضد امپریالیست نیستن. اینها ضد زنن. نه این خواست که بگیم که بله در ایران بعد از انقلاب این طرف ببینید 56 62% دانشجویان دانشگاه تهران زنان هستند. خب آخه این که در تمام جهان اتفاق افتاده، مگر این در ترکیه اتفاق نیفتاده؟ مگر این در مصر اتفاق نیفتاده؟ مگر در کشور مکزیک این اتفاق نیفتاده؟ مگر در برزیل زنان اکثریت دانشجویان دانشگاه برزیل تشکیل نمیدن؟ تمام این که نمیشه گفت که پس این به برکت به بزرگواری خامنه‌ای اتفاق افتاد. این در سراسر جهان داره اتفاق میفته. در تمام کشورهای بسیار بسیار توسعه نیافته آفریقا که سالها سال حتی از ایران توسعه نیافته ترند، در بنگلادش زنان دانشجو اکثریت رو دارن.
کاملا.
پس این نمیشه گفت که پس این اینها اومدن. نه، در زمان خوب شما تصور بکنید، صحبتش هم قبلا کردیم ها، در دانشگاه در ایران در سه زمان میرسودم، در زمان رضا شاه قبلا که ما دانشگاه که نداشتیم، دانشگاه در زمان رضا شاه اتفاق، ولی در اون زمانی که دانشگاه در ایران اتفاق افتاد و باز کردن و دانشگاه ها در ایران بیرزود آمدن، در تمام کشورهای جهان سوم یا امروز میگیم کشورهای توسعه نیافته، در تمام این کشور دانشگاه ها بیرزود آمدن. شما امروز در آفریقا دیگه کشوری رو سراغ ندارید که اونجا دانشگاه نباشه و زنان در اون دانشگاه ها تحصیل نکنه. پس ضد امپریالیست اون زمانی که ما درکی که از ضد امپریالیست هاشم خیلی خیلی سطحی بود، ناکامل بود، نادرست بود. امروز باید ببینیم که ضد امپریالیست چیست. اون زمان ما گفتیم خب آقای خمینی ضد امپریالیسته، ما باید ازش دفاع بکنیم، در صورتی که آقای خمینی و تمام طرفدارانش ضد آمریکایی بودن. ضد امپریالیستا ضد هیچ ملتی نیستن. دکتر محمد مصدق عزت ملی رو برای ایرانیان به این شکلش قبول میکرد که ما باید به عزت ملی مردم مصر احترام بذاریم.
بله.